پرسش کلیدی رو فراموش نکنید.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. در این فرصت شما عزیزان شنونده برنامه ساعت 24:01 دقیقه هستید با موضوع علوم شناختی.
ساعت 24
ساعت 24
یک دقیقه. جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01 تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. نظریه پردازان علوم شناختی با این باور کار خودشون رو آغاز می کنن که معانی اجتماعی و نحوه ایجاد آن در یک فرهنگ به ساختار اجتماعی آن جامعه مربوط می شه و صرفاً در چارچوب آن ساختار و پیشینش توضیح پذیر هستند. سوژه از طریق رمزگانهای آموخته از فرهنگ خیش است که می تواند واقعیتهای اجتماعی را فهم و درک کند. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون ما رو بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. ساعت 24:01. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. با فصل چهارم این برنامه در خدمت شما هستیم. صدای ما رو از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها میشنوید. خانم دکتر معصومه نصیری، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر حمیدرضا زیایی پرور، مدرس دانشگاه و فعال رسانه و شبکه‌های اجتماعی هستند و در این برنامه در مورد علوم شناختی و کنشگری فعال و طراحی کنش و ضد کنش صحبت می‌کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و احترام خدمت شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه ساعت 24:01. صدای بنده را از رادیو گفتگو میشنوین. ما با فصل چهارم این برنامه در خدمت شما هستیم و همونطور که میدونیم مباحث مرتبط به علوم شناختی و ساختارسازی و رفتارسازی رو در فصل چهارم داریم پیگیری میکنیم. در این قسمت هم قرار هستش که با کارشناسان گرامی که در برنامه خدمتشون هستیم بحث علوم شناختی و کنشگری فعال و طراحی کنش و ضد کنش رو مورد بررسی قرار بدیم. در استودیو در خدمت آقای دکتر حمید زیایی پرور هستیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدیم به برنامه.
خیلی متشکرم خانم دکتر نصیری عزیز. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه ساعت 24:01 رادیو گفتگو. و اسم خیلی جالبی هم داره این برنامه و برای من قلقلک میده ذهنمو که منظور چی هستش و قرار هست با چه هدفی اصلا این اسم گذاری شده. حالا روشن‌تر میشم در حین
حالا برنامه. آقای دکتر داوودی برامون توضیح میدن که اسم رو. آقای دکتر علیرضا داوودی مهمان دیگر برنامه‌مون هستن. ضمن خوش آمدگویی فلسفه ساعت 24 و 1 دقیقه این اسم چی آقای دکتری؟ همون جایی که شما سردبیر محترم برنامه ما هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما خدمت آقای دکتر و همه شنوندگان سلام و ادب دارم. عرضم حضورتون که معمولاً ساعت 24 و 1 دقیقه ما نداریم، یا 1 دقیقه بامداد است یا ساعت 24 تمام است. وقتی میگیم 24 و 1 دقیقه یعنی گذشته در حال که ترکیبی است برای یک طراحی نسبت به آینده، یعنی ساعتی 100% غیر معمول که ما در ایران هیچ وقت در ساعت‌های معمول کشورمون قرار نداشته و حرکت نکرده. برای همین اگر بخوایم به پدیده‌های غیر معمول معمولی رسیدگی بکنیم، یعنی متوقف شدن در گذشته قبل از حال عاقلانه که باید برای آینده یک طراحی داشته باشیم.
موضوع امروز این همین مدلی که عرض کردم خدمتتون که کنشگری بکنیم، یعنی یه کنشگری بود که انجام دادیم نسبت به یه محتوای رسانه‌ای که بالاخره چیه و چه اتفاقی داره میفته. آقای دکتر زیایی پرور، من گفتگو رو با شما شروع میکنم و اینکه اساسا یه واکاوی بکنیم، چون من میدونم شما در باره شبکه‌های اجتماعی اتفاقاتی که داره زیلش میفته و این فضا هم پژوهش فراوان کردین هم تدریس فراوان داشتین، اینکه اساسا یه واکاوی داشته باشیم از گونه های کنش در شبکه‌های اجتماعی. آیا در تقسیم بندی وجود داره بر حسب کنش، بر حسب مخاطب، به لحاظ روانشناختی و مواردی از این دست؟
خب ما قبل از اینکه بخوایم راجع به گونه‌های کنش در شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی صحبت بکنیم، اول به نظرم میرسه که خود کنشگری رو یه تعریفی ازش ارائه بدیم، راجع بهش به یه اتفاق نظری برسیم، بعد راجع به گونه‌هاش و انواعش و شیوه‌هاش و نحوه کنشگری، تأثیراتش، زمینه‌هاش صحبت خواهیم کرد. ببینید، تعریفی که من از کنشگری ارائه میدم، هر نوع فعالیت و فعل و انفعالی که فرد در محیط رسانه‌ای یا در محیط شبکه‌های اجتماعی انجام میده، اهم از تولید محتوا، انتشار محتوا، تایید محتوا، بازنشر محتوا یا حتی دانلود صرف، یعنی مشاهده‌گری صرف، این هم در معرض یک نوع پیام رسانه‌ای قرار داره که خودش یه نوع کنشگریه. البته میتونن اینا به درجات مختلف هم تقسیم بشن، از آدمای خیلی حرفه‌ای که به صورت سازماندهی شده علمی حرفه‌ای و با هزینه و طراحی و برنامه‌ریزی و سناریو وارد حوزه کنشگری میشن، تا نه شیوه های خیلی مرسومی که طرف برای رفع نیازهای مرسوم خودش، نیازهای متداول زندگی کاری خودش، اما سرگرمی، آموزش، کسب و کار، کسب دانش، انتشار اطلاعات، تفریح و هر کدوم از اینا. بر این مبنا به نظر میرسه که کنشگری در فضای مجازی به طور کلی و در محیط رسانه‌ای و رسانه اجتماعی میتونه بر اساس متدها و شیوه های مختلف قابل تقسیم بندی باشه. یکی بر اساس نوع محتوایی که در کنشگری مطرحه، یعنی آیا کنشگری بر اساس تولید محتوای متن محور یا تکست محور هست؟ آیا کنشگری بر اساس تولید محتوایی است که به صورت فیلم و عکس و ویدئو یا موشن گرافیک و انیمیشن و اینفوگرافیک و غیره هست؟ یا نه، کنشگری بر مبنای اساساً تولید محتوایی صورت نمیگیره و دریافت اطلاعات یا آن چیزی که به عنوان دانلود اطلاعات یا تماشا و به اصطلاح ویو کردن و بازدید محتوا و اطلاعات هست.
ساعت 24 و 1 دقیقه.
از نظر حیطه مخاطبان یا تأثیرگذاری بر مخاطبان و کاربران و کسانی که پیام رو هم دریافت میکنن، میشه کنشگری رو تقسیم بندی کرد. خیلی ها در محیط شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های اجتماعی مخاطبان نخبه، مسئول و سیاستگذار یا دیسیژن میکرها رو هدف قرار میدن. مثلا فرض بفرمایید بعضی از شبکه‌های اجتماعی وابسته به رسانه‌های بزرگ بین‌المللی دنیا هدفشون فقط نخبگانه. درسته افراد معمولی هم ممکنه از اون محتوا استفاده کنن، ولی اون هدفش اینه که روی نخبگان کشورها تأثیر بگذاره، که حالا نخبگان رو معمولا به سه دسته تقسیم میکنن: نخبگان سیاسی، نخبگان فکری و نخبگان ابزاری. که منظور از نخبگان سیاسی نمایندگان مجلس، مسئولان، دولت مردان، رهبران جامعه و اینا هستن. نخبگان فکری روزنامه‌نگاران، روشنفکران، نویسندگان، دانشجویان، اساتید، هنرمندان و کسانی که با فکرشون سر کار دارن. و نخبگان ابزاری هم اونایی هستن که به واسطه موقعیتشون، ثروتشون، شغلشون یا ابزار و وسیله‌ای که در اختیار دارن تبدیل به اصطلاح نخبه شدن و معمولا در پایین‌ترین سطح نخبگی هم اینها رو طبقه بندی میکنن. ولی اهمیت این طیف از این جهت هستش که این طیف معمولا به عنوان مراجع تأثیرگذار بر توده‌های مردم شناخته میشن. یعنی اون کنشگرانی که مخاطبان نخبه رو هدف قرار میدن بر اساس تئوری جریان دو مرحله‌ای ارتباطات، اول نخبگان رو هدف قرار میدن. نخبگان اگر استحاله شدن، اگر تغییر فکر پیدا کردن، اگر اقناع شدن، اگر تغییر فکر پیدا کردن، خودشون طبقه دیگر رو، مردم عادی رو، گروه های عضو انجیو ها یا تشکل ها یا دوروبری خودشون رو اقناع خواهند کرد. تصور بکنید اگر یک دانشجویی در یک موضوع خاص، حالا سیاسی، اقتصادی، انتخابات، حادثه، هرچی، به یک نگرش و یک دیدگاه و یک شناخت و ادراک برسه، این روی همکلاسی خودش، روی پدر مادر خودش، خواهر برادر خودش، روی دوستان نزدیک خودش تأثیر خواهد گذاشت. حتی در انتخابات میگن این گروه ها گروه های خیلی مهمی هستن که تأثیرگذاریشون مطرحه. یه سری از کنشگرها هم هستن که نه، روی مردم عادی جامعه، روی طیف های مختلف سرمایه‌گذاری میکنن. به طور مشخص دو قشر در جامعه هستن که مورد هدف قرار میگیرن. یکی قشر متوسط جامعه که عبارتند از یقه سفیدها یا کارمندان و تکنیسیان‌ها، که معمولا تو جامعه یه قشر خیلی زیادی از جامعه رو تشکیل میدن و تحرک یا تغییر فکر طبقه متوسط تو جامعه میتونه منجر به تغییرات بنیادین سیاسی و اقتصادی در هر کشور بشه. از نظر خیلی از نظر پردازان ارتباطی و حالا اقتصادی، طبقه متوسط تاثیرگذارترین طبقه در بین به اصطلاح طبقات مختلف اجتماعی. و یه گروه دیگر هم کنشگری برای تاثیرگذاری بر مخاطب پایین دست جامعه، اصطلاحاً طیف‌های مستضعف، طیف‌های پایین دستی، طبقات حاشیه‌ای، طیف‌هایی که اگر روی اینها تاثیرات به اصطلاح ایدئولوژیک یا سیاسی یا نگرشی خاصی صورت بگیره، اینا میتونن اصلا یک کشور رو دچار بحران بکنن. اصطلاحاً از اینا نظر پردازان جنگ نرم و علوم شناختی به عنوان جنبش گرسنگان نام میبرن، که اینها اگر دچار تغییر تحول بشن یا یک موجی در اینها به وجود بیاد، میتونن خیلی به اصطلاح تحرکات خاصی رو ایجاد بکنن. در سال گذشته در فرانسه به طور مشخص ما اینا رو دیدیم و اشاره که در آمریکا دیدیم و در ایران هم دیدیم. بنابراین کنشگری در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بر اساس طیفی که میخواد روش تأثیر بگذاره هم قابل تقسیم بندی هستش. یه مدل سومی از کنشگری هم من میتونم اینجا نام ببرم و اون کنشگری بر مبنای سناریو داشتن یا بدون سناریو بودنه. واقعیتش این است که در فضای رسانه‌ها، چه رسانه‌های رسمی و چه رسانه‌های فضای مجازی، یه طیف زیادی از کنشگران، اهم از افراد، تیم‌ها، آدم‌ها، چه شناخته شده چه بدون شناخت و به صورت فیک، اینها بر اساس یک سناریو دارن کار میکنن. یعنی دارای هدف، برنامه‌ریزی، سناریو، بودجه، کنترل، سازماندهی و برنامه‌ریزی هستن که رد پای اینا رو میشه در خیلی از جاها دید. این روزا اگر تو شبکه‌های اجتماعی نگاه کنید، اصطلاح پروژه بگیر رو زیاد میبینید. میگن آقای فلانی که خیلی توی کلاب هاست فعاله، این پروژه بگیره. یعنی چی؟ یعنی این آدم در کلاب هاست داره کمپین میکنه، باشگاه میذاره، گروه میذاره، روم میذاره، 10,000 نفر 8,000 نفر گیر خودش جمع میکنه روشون تصمیم، ولی ایشون مثلا وزارت فلان بودجه گرفته، پول گرفته، پروژه تعریف شده که ایشون بیاد اصلا این کارو بکنه. یا مثلا فرض کنید که فلان خانم که خیلی مشهوره در فضای مجازی به افشاگری، نشت اطلاعات، اسناد پشت پرده، خیلی هم فالوور داره، خیلی هم توجه رو جلب میکنه، بعد میگه ایشون مثلا با یه طیفی از مجلس به اصطلاح داره همکاری میکنه که فلان وزیر یا فلان بخش از دولت رو استیزا بکنن یا سرنگون بکنن. اینا رو بهش میگن طیفای پروژه بگیری که حالا اهداف مالی و سوء استفاده های اقتصادی و اینا مد نظرشون هست.
برای آنکه به پختگی برسیم و پروانه شویم، ابتدا باید کرم پیله بود. به عبارتی باید از صفر شروع کرد. این رمز ورود به طبیعت زیباست. شیوه زیست پروانه در دنیای خبر تبدیل به شگردی شده که به مخاطب میگوید باید تمام ذهنت در اختیار من باشد.
دعوت از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر اثرگیری غنی‌سازی در فوردو.
امروز هم ایران از سرخط خبرها دور نرفته. بریتانیا، فرانسه و آلمان گفتند که شدیداً نگران اثرگیری روند غنی‌سازی اورانیوم در مرکز هسته‌ای زیرزمینی فوردو در جنوب تهران هستند.
این شگرد را اصطلاحاً فصل پیله، پروانه مرده می‌گویند. در این شگرد رسانه‌ای مخاطب باید از ابتدا تا انتها ذهن خود را به رسانه مذکور بدهد تا آن را شکل دهند. در بحران‌ها و آشوب‌ها این مسئله بسیار فراگیر است.
مردم روز یک شنبه در شهرهای مختلف ایران خیابان‌ها آمدند.
مایک پامپو بر قول پیشین خود تاکید گذاشت که آمریکا در کنار مردم ایران می‌ایستد.
در ادامه برنامه امشب می‌پرسیم آیا حکومت ایران از این بحران عبور می‌کند؟
رسانه هم احساسات و هم عقل مخاطب را در دست می‌گیرد و به او اجازه نمی‌دهد از منبع دیگری تحلیل متفاوتی بشنود.
اعتراضاتی گسترده که بسیاری از شهرهای ایران را در بر گرفت.
در حالی که مردم ایران به جدیدترین بی‌عدالتی رژیم فاسد حاکم اعتراض می‌کنند،
که در ایران این خیزش مردمی این بار فرو نخواهد نشست و علتش هم این است که همه ملت ایران رو شامل میشه.
اینجاست که پروانه ذهن به دنیا نیامده می‌میرد. شگردان رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
آقای دکتر داودی، ورود به بحث پیدا بکنید. شما هم اگر گونه های در واقع، یا اصلا بگین که این کنش در شبکه های اجتماعی رو تقسیم بندی در واقع ارائه بدین.
از هم موضوعتون که آقای دکتر در حوزه شبکه اجتماعی فرمودن کاملا هم درسته. ما همین کنشگری رو در شبکه های ارتباطی هم باید بیم بررسی بکنیم، چون ساحت کنشگری در شبکه های اجتماعی با ساحت کنشگری در شبکه های ارتباطی یه مقدار یه تفاوت‌هایی داره، اون هم در حوزه‌های عمل که عرض می‌کنم. ببینید، ما دو نوع در واقع ساحت داریم. یک ساحت، ساحت آفندی کنشگری است و یک ساحت، ساحت پدافندی است. زمانی که می‌خوان به ما در واقع مسئله رو صادر بکنند، میگن باید برید از مدل کنش و واکنش استفاده بکنید، از مدل عمل و عکس‌العمل استفاده بکنید. پدیده ای رخ میدهد، حول و حوش این پدیده پیام های شکل میگیرد و هر رسانه ای، چه در حوزه اجتماعی و چه در حوزه ارتباطاتی، چه به صورت پرسونال مدیا چه مس مدیا، شما میبینید که میان و یک واکنشی رو در واقع بروز میدن، یک در واقع عکس العملی رو انجام میدن. در حالی که مبناً مدل رسانه ها در دنیای امروز خیلی متفاوت تر شده، به این معنا که اساساً شما میبینید که رسانه‌ها در دنیا وقتی که میخوان علیه یک سیستمی رو اقدام بکنند، به هیچ وجه تو مقام مدل کنش و واکنش ورود نمی‌کنن. دقیقاً تو مدل کنش و کنش، عمل و عمل وارد میشن. شما وقتی که مدل کنش و کنش رو آوردید تو مجموعه ارتباطاتیتون قرار دادید، جریان مقابل همش دنبال بروز واکنشه. همش دنبال توسعه اقطار واکنشی است نسبت به اون مسئله‌ای که جامعه حالا یه بخشی رو توسط یک نفری تو یک در یک مجموعه شنیده. برای همینه که اعتبار بخشی به پیام در رسانه‌های خارجی اولویت دارد به اعتبار بخشی به فرد. برای همینه که خبرنگاران بی بی سی به هیچ وجه نمیان از شخص خودشون پیامی رو صادر بکنن، امتداد پیامی هستن که رسانه مرکزیشون روش کار کرده. در حالی که ما در ایران به دنبال این هستیم که فلانی بگه پیج من اینجوریه، حتی اگر برخلاف وضع موجود یا منافع ملی یا سیاست‌گذاری عمومی بخواد حرکت بکنه. به همین دلیله که اونها وقتی که به یک مسئله رسیدن و اون هم کلیت سیاست‌گذاری شده یه قابل تسری از سازمان رسانه‌ای به سازمان فردی است، شما میبینید که وارد حوزه کنشگری فعال شدند. ما در ایران داریم مخالف این با حرکت میکنیم، یعنی بی بی سی اعتبارش به فرناز قاضی‌زاده نیست، فرناز قاضی‌زاده اعتبارش به بی بی سی است. برای همینه که سلبریتی سازی در رسانه‌های خارجی اصلا معنا نداره، بلکه برجسته کردن کسی که سیاست‌های بی بی سی را بهتر پیاده می‌کند معنا داره. ما در رسانه‌ها دقیقاً برعکسیم. فلان شبکه ما، فلان خبرگزاری ما، فلان مجموعه ما اعتبارش را از افراد می‌گیرد. افرادی که به واسطه بودن در همون مجموعه تشکیلاتی و رسانه‌ای تبدیل به یک برند در جامعه شدند. نه، در خیلی از حوزه ها.
در حوزه های سرگرمی ممکنه که در ایالات متحده مجریانی باشن که برندن، یعنی اون مجریه که
مجری اجازه نداره در هیچ کشوری در دنیا، کشورهایی که صاحب سبک هستن، حالا هیچ کشوری که نمیگم نپال رو قاطیش نکنیم، کشورهای صاحب سبک اجازه نداره روی آنتن برخلاف سیاست ها حرکت بکنه. در جشنواره اسکار یه بازیگر میاد یه رفتار خارج از نرم سیاست گذاری عمل میکنه، تمام سیستم امریکا نه فقط رسانه ای امریکا این آدم رو بایکوت میکنن. حالا در ایران یه نفر میاد اصلا برای اینکه اعتبار بگیره خلاف سیاست رسانه حرکت میکنه، سیاست عمومی حرکت میکنه، و بعد خود این میشه زد و نقیض هایی که میاد و در واقع شکل میگیره. پس ما برای این وقتی ما داریم صحبت از کنشگری میکنیم، کنشگری اجتماعی با کنشگری ارتباطاتی که به واسطه اون اجتماع بهش اعتبار داده میشود یا سلب اعتبار میشود دارای یک مفهوم خاص دیگه میشه. بنابراین جنس پیام هایی که تولید میشود بعضن یا پیام برای تقویت گزاره های نهادی است در یک سازمانی مثل ایران، یا تقویت افراد برای برهم زدن انضباط نهادی است در ایران در مجموعه های مختلف. در ایران این حالت دوم است که میاد و عمل میکنه. چرا؟
یعنی برهم زدن انضباط نهادی.
بله، علت هم داره. علت اینه که ما برای مراتب تکامل و افزایش قد در مجموع افراد سازمان یافته شده در ایران تعریف نداریم. اگر تعریف داشتیم باید میگفتیم که داوودی تا الان در این طبقه قرار گرفته، یه خورده میره جلوتر دارای این طبقه فکری و این طبقه عمل کردی میشه، یه خورده رفت جلوتر دارای این طبقه میشه. ما برای هر کدوم از این طبقات باید یک کارکرد داشته باشیم، یک جایگاه داشته باشیم و یک ظرفیت ایجاد کرده باشیم. در حالی که ما میبینیم داوودی به یک طبقه‌ای که رسید، از اون به بعد براش طراحی وجود نداره. آرام آرام یاغیگری به مثابه تبدیل کردن فرد به کنشگر منفی اجتماعی شروع میشه
و ضد سازمانی.
دقیقا میشه همون ضد سازمانه دیگه، ضد اون نهاده میشه.
به دنیای ما خوش آمدید. ساعت یک ساعت غیر معمولی است. ساعت 24:01. کانال 111 رادیو نمای رادیو گفتگو بر روی گیرنده های دیجیتال هم مسیر رسیدن شماست به این ساعت غیر معمولی، یعنی 24:01.
امکان داره که اینجا یک سوالی در ذهن مخاطب ایجاد بشه که این حرفی که شما میزنید محدوده داره. من میگم خیر، ورزشکار ما به یک نقطه میرسه همین میشه، بازیگر ما به یک نقطه میرسه همین میشه، استاد دانشگاه ما به یک نقطه میرسه همین میشه. چرا؟ چون ما اگر بیاییم سقف رو بیاریم پایین، و تعریف کنشگری به مثابه الزام برای بروز واکنش این آدمی که از سطح A به سطح B نقل مکان کرده. درست و غلطش رو کاری نداریم، دارای یک سطحی شده. ببینید، شما نمیتونید ماشینی رو وارد کشور بکنید که 360 تا میره و بعد تو اتوبان بهش بگی اگر از 120 تا بیشتر بری جریمت میکنه. میگه خب من این ماشینی که مثلا 10 میلیارد خریدم با دو چرخه که الان 10 میلیون تومانه چه فرقی میکنه؟ الان این 120 میره اونم 120 میره، من الان باید چیکار کنم؟ ببینید شما، این تناقضه. شما یا ریپ وی ایجاد بکن یا نکن. اگر ایجاد کردی، پس اگر ماشینت افتاد توش، شما بعد از اتوبان ها رو زده آزاد راه. من بعضی وقتا که نگاه میکنم به لحاظ شناختی آدم دوچار چیز میشه، دوچار یه جور اعوجاج میشه. شما زدی آزاد راه مثلا تهران فلان. آزاد راه همه جای دنیا میگه یعنی شما هر چی گاز میخوره برو، اگرم تصادف کردی عقبی زد توی جلوی مقصری که تونتر نرفتی یا جلوش در اومدی. ما زدیم آزاد راه حد اکثر سرعت 100. من نمیدونم، واقعا قابل فهم نیست. حالا شاید من نمیفهمم یا شاید علم من کمه. چی جوریه که آزاد راه 100 تا بیشتر نباید بری؟ خب نمیخونه. خب اونی که ماشینش داره 300 تا میره، میگه من اگر افتادم تو آزاد راه یعنی باید برم، پس دیگه دوربینی نباید باشه که این فلاش بزنه. ولی وقتی منو محدود کردی، خب دیگه اسمشو آزاد راه نذار، بذار اتوبان. بذار اتوبان، بگو سقف سرعتت هم 120 تا. خب میپذیرم. بنابراین ما بین اون ساحتی که نشان میدهیم با ساحتی که انتظار بروز واکنش رو داریم، با ساحتی که انتظار استمرار کنشگری مناسب رو داریم، همخوان نیست. این ناهمخوانی باعث شکل گیری قوانین موازی با قانون مصرح کشور می شود. مخاطب به این نقطه می رسه که می بینه ظرفیتی که در اختیار داره با نیازی که داره براش ایجاد میشه بر اساس انتظاری که از سیستم داره همخوان نیست. کنشگری منفی اینجا در حوزه ارتباطات بین ما شکل میگیره، یعنی قانون گذاری محفلی یا گروهی یا جمعی در مواجهه با قانونی که در اصل وجود داره. پس کنشگری ما اینجا رسما برای ضد کنش طراحی شده. اینجا شما قوانین فرقه‌ای در حوزه ارتباطات رو می‌بینید میاد خودش رو نشون میده. طرف دیدیم که خیلی حالا این بحث هشتگ سازی هایی که در واقع شکل میگیره، طرف سیسمونی گیت را میندازه به همین راحتی و اصلا دقت نمیکنه این مفهومی که داره خلق میشه کدوم بخش از بهداشت روانی جامعه رو در تحت شعاع قرار گرفته. اسمش رو میذاره کنشگری فعال در راستای سودزنی یا عدالت خواهی.
ببخش من اینجا همینجا داخل پرانتز بگم، همون هشتگ سیسمونی گیت هم یه پروژه بود.
بله،
یعنی جزء همون مواردی است که پول میگیرن برای اینکه پروژه طراحی کنن، برای اینکه یه نفر بکوبن یا یک فردی رو بالا بیارن یا پایین بیارن.
و عمدتاً هم اینا آقای دکتر افراد هستن که خودشون دارای حفره‌های بسیار جدی هم به لحاظ شخصی و هم شخصیتی و هم کارکردی هستن. یعنی یه جاهایی اگر من بخوام عبارت یه خورده سنگین‌ترش رو به کار ببرم، حتی میتونیم از عنوان مزدور هم ازشون استفاده کنیم. چرا؟ چون متوجه نیست این پیامی که داره تولید میکنه.
واقعا متوجه نیست؟
انشالله که نیست، چون میگه وقتی میگه مزدور یعنی بر اساس یه برنامه داره میره جلو.
این مزدور البته ترجمه ساده‌ای داره، مزد میگیره کار بکنه.
آره دیگه، حالا
و میدونه داره چی کار میکنه. آره. برای چه کاری داره پول میگیره؟
پول میگیره که کار بکنه.
حالا اینجا این پیامی که تولید شده آیا در راستای کنشگری مثبت برای رسوندن جامعه به یک نقطه کنشگری اعتلاع یافته است؟ خیر، رسما داره طراحی ضد واکنش در مواجهه با یه سیستم مستقر رو انجام میده. وقتی که تو میدوی میری این رئیس قوه رو میزنی یا میری اون رئیس قوه رو میزنی یا هر کی میاد یه نفر رو میزنه، این یعنی ورود به حوزه کنشگری فعال برای منفی کردن تصویری که در جامعه وجود داره. حالا این یعنی نگاه فرقه ای، این یعنی همون نگاه در واقع ضد در واقع سیستمی که میاد شکل میگیره. اینجا در حوزه سیستم های شبکه های ارتباطاتی نوعی شبکه اجتماعی وفادار شده به این کنشگری منفی رو میارن و شکل میدن.
رادیو گفتگو ساعت 24:01. صدای اندیشه های خانم دکتر معصومه نصیری و آقای دکتر علیرضا داوودی.